تراشیده و سیبیل‌های پرپشت و با لهجه غلیظ آبادانی جواد مترجم ایرانی عراقی ها را صدا کرد و گفت هر چی گفتم راست رو حسینی براشون ترجمه کن تا شیرفهم بشن. تیکه خیلی جالب بود از این کتاب من زنده ام و اینکه خلاصه این چهار نفر روایت خاطرات یکی از خانم معصومه آباد و سه خانم دیگه که اسیر میشن، در حقیقت دختر پر افتخار و غیر ایرانی که زمانی که 17 سال داشت به اسارت ارتش بعث عراق در میاد. سه تا بانوی امدادگر دیگه هم از سوی هلال احمر همراهشون بودن که توسط بسیجی ها ماشینشون محاصره میشه و در حقیقت اینها اسیر میشن. بخش نخست کتاب به کودکی و نوجوانی سرکار خانم مصروب آباد میپردازه. این خاطره نویسی در حقیقت خاطره خانواده پر جمعیتش که اهل آبادان بودن، تو خواهر برادراش که مثلا عزیز دردانه پدر بوده و شدت علاقه اون و اینکه در حقیقت شکل‌گیری شخصیت سرکار خانم معصوم آباد رو برامون میگه و صحبت میکنه. در حقیقت این چهار بانوی اسیر رو ما در کل این کتاب با همدیگه میشنویم ازشون و مخصوصا خود سرکار خانم آباد. بله. و اینکه در حقیقت کتاب 508 صفحه هست و صبح و شب و روز و همه مفهومایی که تو این کتاب آدم میخونه، گاهی مثلا 7-8 ساعت وقتی کتاب رو میخونیم جلو میریم باهاش میبینیم چه اتفاقات جالبی میافته.
بله.
معصوم آباد، سرکار خانم معصوم آباد اون موقع 17 سالشون بوده. حالا من ادامه باز صحبت خواهم کرد در مورد این کتاب و خاطراتش.
متشکرم. یکی از شهرهای ایران در دوران دفاع مقدس بیشتر مورد اصابت موشک قرار گرفت؟ آبادان، اصفهان یا دسپول؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند. آقای میلاد برامون پیامک فرستادند، همینطور شنونده دیگری با شماره 930-27-28 در برنامه مشارکت کردن. خانم مرضیه از قم صدای ما رو میشنوند و آقای مهدی شجاعی هم از کرمان برامون پیامک فرستادند. آقای خانم ریسمانچی از همدان مشارکت کردند، آقای خانم محمدزاده همینطور برامون پیامک فرستادن، آقای حمید متصدی از زرند کرمان و همینطور آقای خانم اجلالی هم از زنجان برای ما پیامک ارسال کردن. ۱۸:۳۴ دقیقه است و حالا ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر نجار، نویسنده، استاد دانشگاه و از آزادگان سرافراز کشورمون برقرار شده. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر نجار و آغاز هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و همچنین کارشناس محترم برنامه و همینطور عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت رسول گرامی استاد صلوات الله علیه، پیامبر صلح و مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام و همینطور عرض تبریک به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس و این هفته رو به همه پیشکسوتان این عرض تبریک عرض میکنم خدمت شما هستم.
درود بر شما.
من هم درود میفرستم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر نجار و خیلی خیلی خوشحالم که در برنامه ما حضور دارید. جناب دکتر، من اول یک نگاهی رو به کتاب خواهیم داشت و یه صحبت کوچکی رو در مورد کتاب خواهیم داشت و بعد در قسمت بعدی صحبت با شما میخوام در ارتباط با تاریخ در حقیقت جنگ تحمیلی و سوالی که سرکار خانم مجری تمامبندمون پرسیدند از اول برنامه که تاریخ جنگ رو و این نوشتنها و این خاطرات رو چگونه میتونیم نقد کنیم، اون رو من گفتم که حتما از شما سوال خواهم کرد. عنوان کتاب من زنده ام یعنی دست خط خود خانم آباد هست که موقعی که اسیر میشه برای خانوادهش از وضعیت خودش میخواسته باخبر کنه، مینویسه من زنده ام معصوم آباد و خیلی جالبه این کتاب و نوشتن خاطرات در حقیقت اسرا، یکی از کارهایی هستش که من میدونم شما هم به اون پرداختید و کار کردید. من سوالم اینجا این هستش که آیا در حقیقت جمع‌آوری و نگارش این نوع کتاب ها که حالا سرکار خانم آباد سال 92 این کارو کردن، حالا قبل از اونم حتما کتاب هایی در مورد اسارت اسرا و یا در مورد جنگ ایران عراق نوشته شده، چه کمکی به تاریخ اجتماعی و در حقیقت تاریخ کشورمون و تاریخ جنگ ایران عراق میکنه؟
بله، من چند تا نکته رو جناب دکتر به ذهنم رسید که همین ابتدا عرض کنم خدمت
خواهش میکنم
اینها و وارد موضوع بشیم.
بله.
ببینید، هر زمانی که واژه تاریخ به ذهنمون میاد، جنگ بخشی از اون رو به خودش اختصاص میده.
بله.
اگر به متون تاریخی هم مراجعه بکنیم میبینیم که بخش زیادی از وقایع روایت شده به اصطلاح این منابع رو جنگ ها به خودشون اختصاص داده.
بله، جنگ ها زیادی داشتیم ما. بله.
بله، همینطور که امروز جهان امروز ما رو نگاه میکنین درگیر چه رویارویی ها و تقابل دولت ها با همدیگر، اما این که ما امروز از جنگ و دفاع مقدس صحبت میکنیم به نظرم میاد که به این معناسی هنوز جنگ تمام نشده. جنگ یک مرحله در تاریخ انقلاب بوده و در باب تاریخ این جنگ هنوز کارهای بسیاری مونده که انجام ندادیم و تاریخ دفاع مقدس و روایت اون حداقل بنده معتقدم که هنوز علارغم همه آثار مکتوب و غیر اون در ابتدای راه، خاطراتی که هنوز بازگو نشده، اسنادی که هنوز دیده نشده و روایت هایی که در ترازوی بررسی و نقد قرار نگرفته. اما در این بین همونطور که حضرت عالی و مجری محترم برنامه‌تون اشاره کردن، چون قرار هست که یک نگاهی به خاطره نگاشته سرکار خانم دکتر آباد به اصطلاح داشته باشیم.
بله.
از همون ابتدا ما با یک تفاوتی مواجه میشیم و اون هم این هست که خاطرات سرکار خانم آباد بنابر جنسیت نویسنده تفاوت مهمی با خاطرات مردان اسیر یا آزاده ما داره.
خیلی جالبه. بله، این موضوع نکته مهمیه. بله
بله، و به نظر من مهمترین نکته در این کتاب اون جزئی نگری و آغاز خاطرات از ثبت روزهای کودکی هست و همینطوری ادامه پیدا میکنه که اینو در کمتر آثار و خاطرات منتشر شده در میان آزادگان ما این رو میبینه و معمولا از جبهه ها و حضورشون در جبهه ها و ادامه اون تا اسارت صحبت کردن.
اینجا یه زندگی نامه هم گفته شده، تقریبا زندگی
بله،
نامه خود خانم آباد. بله
بله، یعنی در سه فصل ابتدایی کتاب ما شاهد زندگی سرکار خانم آباد از کودکی تا شروع جنگ تحمیلی هستی.
بله. خب جناب نجار، این نکته ای که حالا شما گفتید تفاوت نگاه سرکار خانم آباد و به عنوان یک خانم به این موضوع نگاه کرده و اتفاقاتی که حالا برای خانم ها میافته در حقیقت جنگ، شاید یک تاریخ اجتماعی خیلی خوبی رو برای ما باز میکنه. ما فقط حالا در فیلم ها یا در سریال هایی که ساخته شده مثلا خانم ها رو بیشتر پشت جبهه میبینیم، یا مثلا حالا یه مقدارم من دیدم در اون جنگ چند روزه‌ای که حالا محاصره آبادان یا مثلا توی گرفتن خرمشهر یا اینها بوده که زنها بودن، خیلی کمتر پرداخت شده. اما اینجا این حضور خانم آباد و اتفاقاتی که براش میفته خیلی مهم هست. آغاز جنگ تحمیلی تو فصل 4 میپردازه بهش و تو فصل 5 میاد به موضوع زندان رشید بغداد میپردازه. شما اونجا هم بودید فکر کنم جناب نجار، درسته؟
بله بله بله، در استخبارات. بله.
خب چقدر زن ما تقریبا اسیر داشتیم؟ حالا آمارش حدودی تو ذهنتون هست آقای نجار؟
ببینید زنان ما 5 تا از بانوانمون در اسارت نیروهای بعثی بودند که سرکار خانم میرشکار بودند، سرکار خانم آباد بودند، خانم شمسی بهرامی بودند و دو تای دیگه که حالا من خانم ناهیدی بودند و که اسمشون حالا اگه درست خاطرم باشه
درست.
اما ببینید جناب دکتر، واقع این هست که هیچ کس در کشور ما با هر عقیده‌ای منکر این مسئله نیست که دفاع مقدس ما پر از قهرمانی و شجاعت.
بله.
یعنی حضور اقشار مختلف، نوجوانان، جوانان، حتی پیرمردانی که با اشتیاق در این دفاع شرکت کردند و به درجه شهادت، جانبازی و آزادگی دست پیدا کردند.
بله.
اما من معتقدم در این بین و در میان در واقع این اقشار زنان شجاعی بودند که پا رو از مرز فداکاری گذروندن و با حضور خودشون در جبهه ها صفحه زرینی در تاریخ دفاع مقدس ما به وجود آوردن. به همون دلیل تاریخ، یعنی تاریخ نگاری دفاع مقدس به طور جدی به روایت زنان در جنگ و اسارت معتقدم که بدهکاره.
بله نیاز داریم هستن. بله داریم.
بله واقعا زنان شهید انقلاب و جنگ و خصوصا زنانی که در جبهه موازی، این من جبهه موازی یک توضیح خیلی کوتاهی بدم. ببینید جناب دکتر، در بله. همه جنگ ها ما یه جبهه جنگ داریم که نیروهای نظامی درگیر با هم دیگه هستن.
بله.
و یک جبهه پشت جبهه داریم، کسانی که در واقع در امر تدارکات و ساماندهی و کمک به نیروهای رزمنده در جبهه کمک میکنن.
بله.
اما تفاوت جنگ ما با همه جنگ های کلاسیک و گذشته در جهان این است که ما یک جبهه سومی رو هم داریم که من از اون به عنوان جبهه موازی یا جبهه مقاومت یاد میکنم. یعنی زنان و مردان ما وقتی اصله هم از دستشون میفته و در اسارت دشمن هستن دست از مبارزه نمی کشن. آقای دکتر، من بله. شاهد بودم در اردوگاه زمانی که به اصطلاح سرکار خانم آباد و اون همرزمانشون در یک اتاق کوچکی در اردوگاه انبر نگهداری می کردن.
بله.
واقعا ایستادگی، استقامت، شجاعت، صبر، بردباری این زنان شجاع ما واقعا رعشه بر اندام دشمن مینداخت. به همین دلیل هم
حقیقتا که این همه رشادت ستودنیست و فرصت بسیاری میخواد برای گفتن و شنیدن از آنچه که رخ داد. ازتون خیلی متشکریم آقای دکتر نجار. الهی که تندرست باشین شما و امثال شما که ما تا همیشه آرامش امروزمون رو مدیونتون هستیم.
سپاسگزارم. منم متشکرم از شما و جناب دکتر ابو.
خیلی زحمت کشیدید.
سپاس و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
یه جبهه رزمنده ها پشت بیسیم، برای اینکه به هر حال بیسیم ها شنود می شده از طرف دشمن، مجبور بودن با رمز و با کد با هم دیگه صحبت کنن. خیلی از این کد ها هم خب مختص همون دو نفر بوده، یعنی همه یه جبهه همه جای کشور یه کلمه رو به کار نمی بردن. شما میبینی مثلا توی فیلم ها میگه خرچنگاشون اومدن، فکر نکنم تو کل جنگ همه خرچ شما عراقم قدر احمق نبوده بسی ها که مثلا نفهمن تا یه 8 سال که خرچنگ ها یعنی تانک ها. هی فکر کنم اینا عوض میشده به هر صورت، هی با هم یه جوری مثلا کداره عوض میکردن. خیلی مهم بودی که چه چیزهایی رو کد گذاری کنن، حتی چیزهای ساده، حتی اگر قرار بود نون خشک بیاد اینا با کد میگفتن نون خشک بیاد. حتی بعضی از اوقات خب مهمه، شما فکر کن مثلا دشمن داره شنود میکنه میگه حاجی اونا اومد مثلا برو نون خشک بعد جورو عراق میگه اونا، فکر کن مثلا دیو سلاح میاری نون خشک میاد تو جیبه، یا برعکس ممکنه لو بره. یکی از برنامه رزمنده تعریف میکرد که توی یکی از عملیات ها تعداد مجروحین خیلی زیاد شده بود و آمبولانس نمی اومد که این مجروحی رو ببره پشت خط. ما هرچی بیسیم می زدیم فایده ای نداشت، کسی جواب نمی داد تا آخر فرمانده اومد و بیسیم رو برداشت و گفت رشید رشید هیدر کیشش هم باید بگه. نمی دونم چرا اینا مختلفان جوانی کار نمی کنن کیشش داشت نیا. شما بگم مثلا شب عملیات همه ساکنه و گفت به خاطر همین کیش مثلا لو میره عملیات به خاطر یکیش. من امیدوارم مخترع این جوانم یه کاری کنه بیسم بدون کیش، حداقل با قشم کیش سقش این بهتره کیش کیشه. آره بگذار یه ما برداشتی فرمانده اومده و برداشتی گفت رشید رشید هیدر رشید رشید هیدر، حتما باید دو بار بگه دیدین نگم یه بارشو نمیشنوه. حالا مثلا شاید اون دستش بنده به هر حال. اونم اومد گفت که رشید جان به گوشم گفت که رشید جان دلبر قرمز بفرست. به آمبولانس میگفته دلبر. این خب کدشون بوده، خیلی ها میدونستن انگار اون بیسیم چیه، اون ور تازه اومده بوده از کدای تلایی نداشت چی؟ دلبر قرمز آجی خودتی برادر بگم دلبر قرمز بفرست. سرخ بوس یعنی برادر از اون سفیدا پس چرا میگی قرمز؟ برادر از اونا که بالا سرش میچرخه یه چیزی هم میچرخه چی؟ فکرم اون عراقیه که اینو شنود میکرده چه حالی داشته چی میگن اینا به هم؟ برادر سفیده سفید سفید این شکلی کشیده کشیده سفید تروب بالا سرش قرمزه ها بگو خب آمبولانس میخوام. میگه کد آمبولانس لو رفت گلم و تا ما اومدیم این کد رو دوباره جایگزین کنیم یک فکر کنم چند تا از آمبولانس همون رو افروه هم بار. انشالله که همه یه رزمنده ها سیاه سالم باشن، انشالله که همه یه جانبازان عزیز هم سایشون بالا سر ما باشه.
هنرمندی میخواد آقای دکتر ابو حمزه که حقایق و اتفاقات مهمی که در تاریخ ما رخ داده که بخشیش هم تاریخ دفاع مقدس هست با زبان دلنشین جوان پسند مطرح بشه. بله، حالا بله. اگر در قالب خاطره‌گویی هست یا اگر در قالب طنز و مطایبه باشه که تو کتاب فرهنگ جپن بخشیش خب به این موضوع پرداخته شده، در قالب هنر هست، هر جوری که هست جوری باشه که در واقع مخاطبان جوانتر بتونن خوب باشه ارتباط برقرار کنن، چرا که فرزندان ما جوانان ما هستند که قرار هست این فرهنگ رو در واقع حفظ کنن و به آیندگان انتقال بدن.
دقیقاً نگاه کنید توی کتاب همین من زنده‌ام خانم آباد اتفاقا از فصل ششم به بعد در مورد خانواده‌اش هم صحبت میکنه و 4 سال که حالا اسیر بوده دور بوده از خانواده صحبت میکنه و تو فصل هفتم به اردوگاه موسل میپردازه و اینکه خلاصه زندگی در اون زندان‌ها چگونه بوده و نظامیان بسی چیکار می‌کردن. در حقیقت تو فصل هشتم هم که حالا عکس و اسناد در حقیقت هستش که در ارتباط با خود ایشون هستش. یکی از ویژگی‌های این کتاب وقایع و رخدادهای زیادیه که مخاطب رو جذب می‌کنه.
بله.
اگه شما فرمودید چرا این کتاب رو ما انتخاب کردیم، به خاطر اینکه وقتی نویسنده حالا مثلا دختر خانم ها یا حتی آقایون میخونن کتاب رو و دیگه نمیخوان کتاب رو ول کنن، همینجوری میخوان هی بخونن برن جلو و مطالعه کنن، در حقیقت وقایع، لحن اثر، اون احوال نویسنده، زمان کتاب که میخونید واقعا دو تا احساس شما رو میگیره، یکی اندوه و غم و یکی عزت و افتخار که توی این کتاب کاملا به دست میاد و شما میتونید این دوتا رو در خوندن این کتاب ببینید.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و از شما که همچنان با ما همراهی. دو کتاب فرهنگ رو ورق میزنید. بخش بعدی یک نویسنده یک کتاب، بشنوید.
یک نویسنده یک کتاب.
سید توفیق حسینی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا گروه تاریخ گرایش ایران پیش از اسلام و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ. کتاب تمدن‌های پیش از تاریخ، شمال غرب ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی. این کتاب در حقیقت درباره تمدن‌های ایران در ادوار پیش از تاریخی، یعنی هزارهای پیش از هزاره سوم، هزاره سوم، هزاره دوم تا اواخر هزاره اول. در بخش اول این کتاب، یعنی فصل اول، ایران در عصر سنگ، روستانشینی، اختراع خط و شهرنشینی بررسی شده. فصل دوم این کتاب رو اختصاص پیدا کرده به تمدن‌های هزاره سوم پیش از میلاد، مثل تمدن گوتی‌ها، تمدن لولویی‌ها، تمدن هوری‌ها و بخشی از تمدن شهرهایی که در شمال غرب ایران در هزاره سوم پیش از میلاد وجود داشته. فصل سوم کتاب اختصاص داره به تمدن‌های هزاره دوم پیش از میلاد، مثل تمدن کاسی ها، تمدن هیتی ها، اورارتویی ها و نیز اقوام هوری ها و میتانی ها. در فصل چهارم هزاره ای هستش که آریایی ها یا ایرانی ها وارد ایران شدن و ما شاهد اقوام هندو ایرانی یا ایرانی هستیم، مثل کیمیری ها، مثل سکاها و ظهور تمدن ماناها و همچنین اوائل ظهور تمدن ماتها. کتاب در این فصل به اتمام میرسه و در بخش پایانی به بررسی منابع و مآخذ این ادوار پرداخته میشه.
داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اما شما همچنان فرصت دارید که پیامک بزنید و پاسخ بدید به این پرسش که کدام یکی از شهرهای ایران در دوران دفاع مقدس بیشتر مورد اصابت موشک قرار گرفت، آبادان، اصفهان یا دسفول؟
سلام، با عرض خسته نباشید، شهر مقاوم دسفول شاملو هستم از ملایه.
سلام، بر مجید ترمونا همه عوامل زیادی و فرده مسلمان دسفول خیلی مورد اصابت موشک قرار گرفت، ولی آبادان نسبت به جمعیتش، نسبت به وسعتش خیلی قرار گرفت، ولی خب دسفول بزرگه، چند برابر آبادان. مسلمان دسفول خیلی مورد اصابت قرار گرفت و یه میدونی داره، اصلا میدون موشک اونجا اصلا معروف به میدون موشکه. امیدوارم همه ما قدر جانبازا و خانواده شهیدار رو بدونیم. من خودم بچه خواهرم سعید واقعی شهید شد و امیدوارم فراموش نکنیم که با این عزیزان جان سپا جان گذاشتن برای از خود شمایی گذاشتن و برای وطن، امروز ما امنیت داریم. قربون شما بستدیم.
رحمت خداوند بر تمام شهیدان وطن که از جان شیرین گذشتند، از تمام دلبستگی ها و آرزوها گذشتند برای ایران اسلامی و برای سرافرازی مردمان این سرزمین. از اینکه پاسخ پرسش رو از آقای دکتر ابو حمزه بشنویم، چند تا از پیام هاتون رو هم من میخونم. آقای امیر اجدری از خوی برامون پیامک فرستادند، آقای یاوری از آبیک برامون پیامک ارسال کردند، آقای عبدالعظیم هاشمی از استان فارس شنونده ما هستند، خانم شیخ پور، آقای محمد رضا از تهران و دوستان دیگری که از تک تکشون سپاسگزارم. آقای دکتر ابو حمزه پاسخ رو شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز خیلی اطلاعات خوبی داشتن، همچنین این دوست عزیزی که آخرین پاسخ رو داده بودند. بله، شهر مقاوم دسفول، شهر آجر، بیشترین تعداد موشک رو در این 8 سال دفاع مقدس به این شهر زدن. جالبه، خب دسفول از قدیم الایام این شهر آجر بوده، با آجر ساخته شده و همچنین زیرزمین‌های خیلی جالبی داره. وقتی این موشک‌ها رو می‌زدن، چون دسفولی‌ها خیلی وارد بودن و در حقیقت زیر زمین‌هاشون خیلی مقاوم بود، می‌رفتن زیر زمین و این موشک‌ها اصلا نمی‌کرد. انقدر این موشک‌ها رو زدن که شاید روی زمین خیلی جاها دیگه اصلا آجرها پودر میشد و اصلا نبود، انقدر موشک به این شهر مقاوم دسفول زدن. البته اصفهان هم زده شد، مثلا میدان نقش جهان که خب ثبت جهانی شده بود و نباید زده میشد، یا آبادان هم همچنین، بالایشگاهش خود آبادان. بله. اما دسفول بیشتر از همه شهرهای ایران موشک خورد در این دوران دفاع مقدس.
بله، پاسخ ما گزینه سه بود.
بله بله، دقیقاً.
بسیار خوب، تقریبا به پایان برنامه امشب رسیدیم. آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خیلی شب خوبی بود، هم کتاب خوبی رو مطرح کردیم، هم خب در حقیقت میلاد بود، شروع گرامی داشته دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس بود، از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس نام بردیم، در ارتباط با این کتاب من زنده ام صحبت کردیم. و من بگم که چرا باید این کتاب من زنده ام رو بخونیم. به نظر من نویسنده یک نویسنده درسته، یه نویسنده حرفه‌ای نیست، یعنی خانم آباد یه نویسنده معمولیه، اما با نوشتنش طوری هستش که خواننده حس میکنه که توی خوندن کتاب فکر میکنه و خودش رو جایگزین افراد میکنه و صحبت ها رو تحلیل میکنه. در حقیقت گفتم کتاب خوندن من زنده ام، خواندن کتاب من زنده ام، اندوه و غم و عزت و افتخار رو با هم میاره. از طرف دیگه ما موضوع تاریخ دفاع مقدس رو باید جدی بگیریم، در ارتباط باش حرف بزنیم. شاید در مورد حماسه هایی که حالا جناب دکتر نجار در مصاحبهشون هم گفتن، به عنوان قسمت سوم جنگ، یعنی تاریخ مقاومت این زنان، مردم این سرزمین و تاریخ اجتماعی، تاریخ مردم بپردازیم بهش و در مورد صحبت کنیم. و اینکه بدونیم که جنگ فقط همون در حقیقت حالا اون نبرد اصلی شاید نباشه، پشت صحنه جنگ اتفاقاتی که افتاده و در حقیقت تاریخ مردم ایران تاریخ جنگ های مختلفی داشته و جنگ ایران و عراق هم یکی از اونهاست که خیلی باید بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم و براتون آرزوی توفیق دارم و باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
در آغازین روز هفته دفاع مقدس با گرامی داشت و نکو داشت یاد شیر مردان و دلیر زنانی که برای وطن جنگیدند. همراه شما بودیم با کتاب فرهنگ. این خاک که بوی استقامت دارد، برخیز به قامتش که حرمت دارد. خداحافظ.